ناصر توحیدی، اینا رو دیدم و کلاس جودو رو دیدم، این نظم و انضباط دیدم، خوشم اومد، از جودو خوشم اومد. و اونجا من اصلا نگفتم من کشتی کار کردم، اصلا مطرح نکردم. جاله. چون آقای افتینا هم اونجا بودن، مربیای کشتی، که ولمون نمیگم، بچه معلم بودن، بچه قوچان بود. من رفتم گفتم که من کلاس جودو رو میخوام شروع کنم و کلاس جودو ثبت نام کردم و جزو شاگردای آقای رشیدی شدیم. و اونجا خب شباهت زیادی کشتی فرنگی و آزاد به خدمت شناسم جودو داره و تکنیکاشون هم شبیه هم هستن. حتی حالا بعد از این قوانین، این بحث قوانینی که بعدم میکنیم، راحت میشد تکنیکاشون اجرا کرد. و من چون زمینش رو داشتم اونجا، وقتی تکنیک جودو آموزش داده میشد، من بلافاصله بعد از مربی اجرا میکردم. و این همدورهای ما، همکلاسی ها، میگفتن که شما مطمئنا جودو کار کردی. من میگم نه، من جودو کار نکردم. میگفتن که اصلا پس شما خارق‌العاده‌ای، یعنی اینجا الان تکنیک آموزش میده، ما هنوز نمیدونیم که چطور گارد بگیریم، شما این تکنیک رو اجرا میکنی. به این خاطر ما
یواشاش به طرف کولنداز و پیچ پیچک و
آره عاشق جودو شدیم و آروم آروم یه ذره تکنیکا رو اصلاح کردیم. دوخم ما شد مورتگاری و کولنداز ما شد سئویناگی و
بایاشی و
بله
بقیه فنون.
بله
خب پس از اونجا که شروع کردید دیگه آرام آرام به طرف جودو آمدید دیگه.
بله ما سال 61 جودو رو شروع کردیم، نزدیک 4 سال دانشگاه پلیس زیر نظر آقای رشیدی جودو کار کردم. و بعد از اینکه از دانشکده پلیس فارغ التحصیل شدم، محل خدمتم شرایطی ایجاد شد که شهرستان کرج باشه و اونجا هم افتخار شاگردی آقای بهروز منوچهری و استاد عظیممون جام سرنگ مدنی رو داشتیم که به هر حال تا الان هم داریم شاگردیشون رو میکنیم.
بله خب من نمیخوام به این زودی از روستای حصار شما جدا بشم، دوست داشتم که بیشتر در مورد کشتی و باچوخه اونجا صحبت بکنید. این مراسم هم اونجا به هنگام جشنهای عروسی و اینا برگزار میشد یا نه کلن در برخی از فصول مثل بعد از برداشت محصول به کشتی و باچوخه میپرداختید؟
بله اول اینکه اونجا تو عروسی ها هست.
بله
به هر حال خدمت شما عرض کنم که رسم هستش که تو عروسی ها حالا یه چیزی رو به عنوان پاداش میذارن و بحث اون پاداش نیست، بحث یه بحث سلامتی جوونا هستش که
رواج کشتی با
برنامه ریزی کردن، رواج کشتی با چوخه هستش. گذشتگان ما بزرگای هر ده هستش یا شهر هستش که برنامه ریزی میکنن، بیشتر بحث سلامتی و رواج این ورزش محلیشون و سنتیشون هستش. میان اونجا بر حال حالا بعضی جاها میبینن نسبت به شرکت کننده ها و اوزان رو تغییر میدن، سه وزن میذارن، دو وزن میذارن، تک وزن میذارن. یه وقتی هست بس یه به جوایز داره. بیشتر تو عروسی ها میان قوچی، بره، این چیزا جایزه میذارن یا کله قندی ورحال یا پول نقدی. اونجا نفرات میان ثبت نام میکنن، داورم از همون نفرات محلی هستش و برحال جوونا قدرت نمایی میکنن و با هم دیگه خوب میرن، با هم دیگه دست میدن، مثل دوتا داداش، دوتا برادر، دوتا دوست کشتیشونو میگیرن. برحال اونجا هر کی زد، هر کی خورد، بلا فاصله فراموش میشه برد و باخت و روی هم دیگه رو میبوسن و بله جایزهشونو میگیرن میبرن خانوادش.
خب یه تشابهی بین روستاهای خراسان رضوی یا شهرهایی مثل قوچان و فریمان و بقیه جاها هست با ژاپن. اونها جودو یک رشته ورزشی محلیشون و سنتیشون هست و اکثر بر بچه‌های ژاپنی با جودو آشنا هستند و اهالی این منطقه هم با کشتی و باچوخه. نه یعنی هر وقت شما نگاه بکنید میبینید که دارن کشتی و باچوخه میگیرن.
دقیقاً هر فرصتی که پیش میاد تو شما هر جای میبینی که جمعیت به اون سمت تو طرفای ما عازمه، حالا از صبح یا مثلا به هر حال یه عده عجله دارن، مخصوصا تیپا، تیپای ورزشی هستش.
بله.
سرشونا پهن و کمرها باریک، این چیزا آماده
مناسب و
آره دارن میرن. شما بدون که اونجا یه مناسبتی هست و به احتمال قوی کشتی با چوخه هستش.
بعد خب بسیار ممنونیم، داریم با آقای قره‌گزلو صحبت میکنیم، با آقای ناصر قره‌گزلو که از جودوکاران خوب کشورمون و از مربیان سازنده ما هستند. آقای قره‌گزلو بفرمایید که کلن فلسفه ورزش های رزمی و جودو رو چگونه میپذیرید و آیا شده که اگر با کسی گلاویز بشید از جودو استفاده بکنید یا نه؟ کلن این فلسفه این اجازه رو به شما میده یا خیر؟
خدمت شما عرض کنم که این ورزش‌های رزمی اگر کسی بره تو بطنش و زیاد، اوائلش اینطوریه، اوائلش هی میخوای قدرت نشون بدی به تو خونه، به داداش، نمیدونم تو محله، به دو تا مثلا دوست و رفیق این منور، اوائل شروع کار اینطوری هستش، ولی بعدش که ادامه میدی مثل یه درختی میمونه که وقتی به قول معروف
بارور میشه
سرش، بله به قول معروف گردنش خموده میشه. اینطوری رزمیکارای ما اکثرا امکان نداره یه نفر ما مثلا قهرمانی داشته باشه در سطح کشور، در سطح خدمت شما عرض کنم که آسیا، جهان، ایشون اصلا جایی بیاد مثلا بگه که من فلانی هستم، قهرمان جودو هم، کاراته هم، تکواندو هم، اصلا عرض اندامی بکنه. من با اینی که چند سالی تو به هر حال جمعیت گشتم، تو شهرهای مختلف، جاهای مختلف بودم، من ندیدم. من یعنی که عرض میکنم اون فرد خدمت شما هست که خیلی کم کار کرده باشه بخواد خودشو مطرح کنه ایسا. من هیچ وقت اینجا هم آرم جودو نمیزنم چون من جودو کارم، من و اونایی که باید بشناسن میشناسن، ولی که به هر حال کسانی داریم از جودو بویی نبردن، میبینی یه آرم بزرگ زدن رو بازوشون که مثلا اصلا از جودو بویی نبودن، از ورزش‌های رزمی. خدمت شما هست که هر چه بارش بیشتر بشه سرش و رزمی کار خمیده تر میشه، مگر اینکه جایی مجبور بشه که از حق خودش دفاع کنه. اونم در اون حدی نمیاد تکنیکی یا تاکتیکی رو اجرا کنه که
خطرناک باشه،
برای حریف خطرناک باشه، فقط برای دفاع از خودش، برای
گرفتن حق مظلوم،
یه شمه‌ای بیاد که طرف مثلا دیگه بیخیال بشه، بیخیال اون نفر، طرف بیخیال درگیری بشه. بیشتر من دیدم رزمیکارا در دفاع از خودشون، دفاع از حق، شاید من بعضی صحنه ها دیدم در دفاع از حق مظلومی وارد عمل شدن و کنترل شده،
وقتی دیدن که مثلا با چند نفر طرفن دیگه،
بله اونم وقتی دیدن که واقعا کسی در حقش داره ظلم میشه، اونم بازم وارد صحنه هم که شده دیدم حرکاتش کاملا کنترل شده است. بله. شما اگه یه بوکسوری یه دونه مشت حرفه‌ای به فرد عادی بزنه، مطمئناً آسیبش شدید خواهد بود، جبران نپذیر خواهد بود. یه جودوکار ما یه فن پرتابی یا قفل مفصلی انجام بده، یا یه تکواندو یا کاراتکار ما ضربه غیر کنترلی بزنه، مطمئناً این آسیب جدی خواهد داشت که عوارضی در پی خواهد داشت. من شاید اینطور صحنه نبودم و انشالله که نباشم.
خب منم به عنوان یک گزارشگر وقتی واقعا میبینم که یک رزمیکار به داور توهین میکنه، برخوردی داره با داور، یا برفرض دستکششو در میاره مثلا به روی زمین میزنه، حالا در برخی از رشته‌های رزمی تعجب میکنم، چرا که وقتی به فلسفه ورزش‌های رزمی مراجعه میکنم میبینم که این ورزش اصلش احترامه و همونطوری که اشاره فرمودید گرفتن حق مظلومه و در ابتدا خداوند رو به هر حال مد نظر قرار میده، بزرگی خدا رو و بقیه موارد رو. شما به عنوان یک مربی که در حال حاضر دارید این امر مقدس رو انجام میدید، تا چه سعی میکنید که در ابتدا فلسفه ورزش جودو رو به بچه ها یاد بدید؟
بله، هدف اصلی نه تنها تو جودو، تو سایر رشته هم همین هست. من میخوام یه گریزه بزنم به مسابقه آقای عبدولی تو بازیای اینچون، واقعا خب حق این جوون رو خوردن، ولی شما دیدین که ایشون تنها کاری کرد فقط یه چند ثانیه رو دوشک نشست.
بله.
یا رزمیکاری که در میاره دستکششو پرت میکنه، اون تو نهایت عصبانیت، یعنی با اون پرت کردن دستکشش تخلیه میشه، در حالی که همین ظلمی رو ما بیایم خارج از تاتامی، خارج از جودو، خارج از سالن مسابقه، اگر یه ناداوری در حق یه فرد عادی بشه، این ممکنه منجر به درگیری بشه، ولی ما شاهد این مسائل نبودیم. و من خدمت شماست کنم که از اون موقعی که من یه گریزی میخوام بزنم به لیگ جودو که من سرمربی تیم پاس بودم از سال 80 تا سال 86 که حدود 6 سال من تیمم قهرمان لیگ برتر دست یک کشور شد که تا به حال این سابقه قهرمانی تکرار نشده تو ایران و تا سالهای آتی هم تکرار نخواهد شد. خدمت شماست کنم من با ورزشکارم صحبت میکردم که شما حق هیچ گونه اعتراضی ندارین، فقط شما چشت به چش منه، اگر قرار هستش که احقاق حقی بشه، اعتراضی انجام بشه، سرپرست تیم مربی سرمربی هست. شما به هیچ وجه من ورزشکاری که خدای نکرده بیاد اعتراض بکنه در حد خیلی کوچیک رفتار غیر اخلاقی بشه، خودم از جمع خودم کنارش میذارم. الان هم از روزی که خدمت شما کنم که من همون کلاس های آموزشی هم که تو کرج داشتم بنوانه، الان کلاس آموزشی ندارم چون مربی 10 سال من با آقای خسرو گلکار مربی تیم ملی جودو نابینا و کمبینان کشور هستم و حدود خدمت شما نزدیک به 1 سالم است مربی تیم ملی جودو بزرگسالان هستم. اونجا هم ما تأکید داریم که بحث اخلاق در رده اول برای ما در درجه اول اهمیت قرار داره. من از روزی هم که اومدم سر تیم ملی بزرگسالان سعی کردم که انضباط و اخلاق سر لوحه برنامه‌مون باشه و همین کارم داره خدمت شما کنم با کمک سایر عزیزامون مثل آقای آخوندزاده، آقای میراسماعیلی و آقای عطاعباس نژاد داره سر تیم ملی پیاده میشه. ضمن این که ما تو جودو ورزش محجوبیه بله. و خدا رو شکر
پوششش حرکاتش
نفراتش اصلا من فکر میکنم خدمت شما کنم که از سال 61 که من جودو کار میکنم حدود مثلا 31-32 سال تو این جمع جودو اهم از کسانی که جودو رو از پایه شروع کردن تو این 30 سال من باشون برخورد کردم و تا رده های بالا خیلی درصد خیلی کمی داشتیم که افراد خدای نکرده شروری بیان تو جودو یا بخوان باعث دردسر بشن. شاید هم اومدن دیدن جوش جوی نیست که اونا دووم بیارن گذاشتن رفتن.
بله حالا من بعد نیست نامی ببرم از پهلوان محمود میران که خب 3 دور پهلوان کشور شدن و تازه جودوکار هم هستند و تا اونجا که یادم در بازی‌های آسیایی 2002 و 2006 اینها از 2006 احتمالاً نه 2002 است که آخریشون بود که با اون ژاپنی درگیر شدن و به هر حال شکست خوردن و دوم شدن. به هر حال این حجب و حیا و واقعا این افتادگی رو در ورزش‌های رزمی ما بیشتر شاید. سوال بعدی من جناب قرقازلو در خصوص قهرمانی‌های شما و مدارجی است که در رشته ورزشی جودو طی کردید. متا اجازه بدید تا یه موسیقی کوتاه بشنویم و بعد در خدمتتون باشیم.
در خدمتی.
خب از محمود میران داشتیم صحبت میکردیم و برگردیم به قهرمانی های خودتون های قرقازلو. بعد از اینکه با جودو آشنا شدید در چه مسابقاتی شرکت کردید، چه مسابقاتی رو با موفقیت پشت سر گذاشتید و به هنگام شکست ها برخوردتون چگونه بود؟
بله خدمت شما عرض کنم که ما حدود چند دوره مسابقات نیروهای مسلح کشور اول شدم. 3 دوره من پلیسای جهان شرکت کردم. سال 69 اسفند ماه ایتالیا مدال برنز گرفتم. سال 82 اسپانیا مدال طلا گرفتم. اونجا مربی هم بودم، رده سنی شرکت کردم.
بله.
و سال 86 اونجا بازم هم مربی تیم پلیس بودم هم شرکت کننده بودم تو رده سنی، اونجا نقره گرفتم.
حریفاتون از ژاپن بودن یا کشورهای دیگه؟
حریفمون آمریکا بود، خدمت شما عرض کنم که کشورهای آسیایی بودن. نه من با حریف ژاپنی مسابقه ندادم،
در فینال اصلا با اونا برخورد
نه داشت. من خدمت شما عرض کنم که فینالم این دو تا مسابقه، یه مسابقه من به فینال، دو تا مسابقه فینال رسیدم، یه دونه اسپانیا رو بردم، یه دونه تو فینال باختم به کانادا. البته اونجا قضیهش مفصله که ردی سنی گرفتیم و به هر حال اونجا خدمت شما عرض کنم که من با یه قبل این من یه مطلب خدمت عرض کنم، میگن که این دنیا خیلی بزرگه ولی خیلی زود آدم ها به هم میرسن. من یه موردی خدمت عرض کنم، ما آذر ماه بود تو مسابقات فیسپیک مالزی با تیم ملی جودو نابینان کمبینان وزن به اضافه وزن 100 کیلو ما آقای ندری داشت مسابقه میداد با ژاپن، دقیقاً 20 ثانیه مونده مسابقه تموم شه، یه داور استرالیایی داشتیم اونجا، یه اخطار داد نفر ما رو بازون، ضمن این که ما اونجا تیم ملی جودو نابینان کمبینانمون تو اون بازی ها نایب قهرمان شدن. من بهش خیلی اعتراض کردم و این جریان گذشت و سه ماه بعدش من این داور رو تو استرالیا تو شهر آدلاید دیدم تو جمع داوران نشسته.
بله.
من گفتم خب اگر قرار شد که قضاوتی برای من بکنه، من میگم که خب من با این داور مشکل داشتم، اگه میشه عوضش کنین. بعد من عرض کردم چه هم مسابقه دنده بودم ردی سنی، هم مربی بودم، نفر 60 کیلوی ما فینال داشت مسابقه میداد، آقای سهرابی، یزدان سهرابی با روس مسابقه داشت، سه تا تاتامی پهن کرده، تاتامی هر کدوم حدود 50 متر شما در نظر بگیرید.
بله.
تای سالون من نفرم اول مسابقه دیدم یک دو تا امتیاز گرفت جلو افتاد، برگشتم پشت سرم نگاه کردم دیدم رو تابلو اسم ما رو برای سومین بار زدن، من از اون رو اون دوشک دویدم رسیدم رو این دوشک، ادای
ترام کردم، مسابقه میدادین
دیگه، خودم مسابقه میدادم اینجا، مطمئن شدم که این میبره دیگه روسه رو، جلو افتاده ازش و از نظر فنی و از نظر قدرت بدنی ازش سر هستش، دیدم اینجا خودم دفعه سومش که زدن
دیدم یعنی نمیرسیدم دیسکالیفای میشدم.
بله نمیرسیدم، حریف ما میومد داخل و کاچو میدادن ما بازنده میشدیم. من دویدم سری رفتم اونجا بدون گرم کردن، البته صبح گرم کرده بودم، رفتم رو دوشک وسط، رفتم رو دوشک ادای احترام کردم، وایسادم روبروی حریف کاناداییم، کانادا با استرالیا خیلی نزدیکن به هم.
بله.
من دیدم که این داور وسط، حالا داور کنار نبود، داور وسط تو جودو گرفتن سراستین اختار داره، سراستینی که بگیرن نگه دارن. اول مسابقه که داور استرالیا حاجی میره داد، ایشون سراستین من گرفت، مرچ اشاره کردم دیدم نه اصلا اونجا، آره اونجا ذهنم به هم ریخت و اون مسابقه رو واگذار کردم. منظورم میگم که این دنیا با اینی که ما فکر میکنیم خیلی بزرگه، نه خیلی زود آدم ها به هم میرسن،
به همین دلیل. بله.
از هر دستی بدی، از همون دستی
کوب کونه میرسه آدم،
آره کوب کونه میرسه آدم با آدم میرسه، بنابراین باید آدم مواظب رفتارش باشه، مواظب فرداش باشه، برخوردی که میکنه به نظر من
شایسته باشه،
شایسته باشه، سنجیده باشه. این به این خاطر خدمت شما عرض کنم که از سوابق قهرمانیمون، خب ما اردوهای تیم ملی زیاد بودیم، اینجا جا داره که از نفر 60 کیلو تیم ملیمون خدا بیامرز آقای حسن عدپور یادی بکنیم که یه دوره برای آسیایی ما انتخاب شدیم، من ایشونو بردم و مرحله آخر اردو دوتامونم تو اردو بودیم که نمیدونم آسیایی سوریه بود یا کجا بود که من رفتم ادارمون. خب به هر حال من تو نیروی انتظامی خدمت کردم و از افتخارات زندگیم هستش که لباسم لباس خدمت بوده به مردم، از همینجا هم جا داره به همشون خسته نباشید بگم، من رفتم ادارم، اداره گذرنامه رفتم پیش مسئولمون، معاون اداریمون، حالا آقای جانسانی شیدایی بود، عرض ادب دارم خدمتشون، به هر حال اگر صدای ما رو بشنن بسیار مرد شایسته بودن و خدمت میکردیم. من تقاضای آخرین مرحله اردومو بردم اونجا، گفت که آقای قرعوزو اگر شما این مرحله رو بری برو، بعد بیا برو زاهدان خودت معرفی کن برای ادامه خدمت. ما دیدیم کلن جدومون
تبیلتون میکرد،
کلن دیدیم جدومون داره نابود میشه. اون برحال اون آسیایی رو 50-50 بود انتخابون، ولی برحال نرفتیم تو اردوها شرکت نکردیم. بعد اون خدمت شما تو اومدیم تو رده مربیگری، خب با تیم پاس تو لیگ 6 سال قهرمان شدیم، 1 سال نایب قهرمان شدیم، من داوریم و سال 80، خب بعد از اینکه داوری ملی مو گرفتم ایران، سال 80 برای داوری بی جهانی رفتم قزاقستان، اونجا یه سری مسابقات بود، اونجا مدرک داوری بی جهانی مو گرفتم و برای درجه A جهانیم سال 89 متقابا و مجددا مسابقاتی بود تو آلماتی قزاقستان که من هم دعوت شدم به عنوان داور که برم مدرک داوری آی جهانیمو بگیرم. من روز اول قضاوت‌های خوبی داشتم، از 20 نفر داور شاید اگر نفر اول نبودم نهایتا نفر سوم بودم، مطمئنا مدرکمو میگرفتم. و روز دوم در وزن منفی 81 کیلوگرم جودوکاری از اسرائیل اومد، گفتن که باید قضاوت این رو تابلو اعلانات اسکوربورد زدن اسمارو که داور وسط هست این چیزا. من بلافاصله سرپرست ازایمون آقای مدنی بودن، بهشون گفتم که آقا تکلیف ما رو مشخص کن چون من داوری نمیخوام بکنم. و به هر حال ایشون هم فرمودن که نه نباید داوری بکنین، و به مسئول کمیته داوران جهانی آقای بارکاس که رفتیم گفتیم که ما اینو قضاوت رو نمیتونیم داوری کنیم و نمیخوایم داوری کنیم چون اصلا ما اینا رو قبول نداریم، در موجودیتشون قبول نداریم چیزا. برحال ایشون هم گفتن که اگر داوری نکنی از داوری محروم میشی، حذف میشی، درجاتو بهت نمیدیم. و من گفتم که خب طبیعتا من داوری نمیکنم و بلا فاصله منو عوض کردن، داور دیگه گذاشتن. و بعد از اون که ما رفتیم توی اتاق نشستیم نتایج قبولی یا مردودی رو اعلام کنن، وقتی گفت که قرقوزلو از ایران رد شدی، من یه احترام گذاشتم نشستم. ایشون فکر کرد که من مثلا فکر کردم قبول شدم، گفت که شما رد شدی. من گفتم من صبح ساعت 10 فهمیدم، تشکر کردم از شما، صبح فهمیدم ساعت 10 من رد شدم، که اونجا یه جو ایجاد شد، داورا گفتن چرا این خوب قضاوت کرد و این منور. به هر حال بگذریم، اونجا ما مدرکمون رو نگرفتیم خدمت شما عرض کنم. در بحث مربیگریمون هم خب مربیگری ملیمون رو گرفتیم، یه دوره مربیگری بین‌المللی هم تو کره جنوبی سال 80 شرکت کردیم، اون مدرکش هم گرفتیم به عنوان مدرک، یه دوره رو گذروندیم، دوره کوچینگ کورس. خدمت شما عرض کنم که از سال 84 در خدمت تیم ملی جودو نابینایان کمبینان به عنوان مربی بودم که سرمربیانم آقای خسرو گلکار هستن، در خدمتشون هستیم و خدمت برای این نفرات و در خدمت این نفرات بودن برای بنده افتخار هستش، مایه مباهات هستش. و آخرین باری هم که باشون بازیای اینچون بودیم که تونستیم سه تا مدال نقره پاراسیایی، بله سه تا مدال نقره و سه تا مدال برنز و یک مدال با ارزش طلای تیمی بگیریم که به هر حال به افتخارات ورزشی ما اضافه شده، جا داره به مسئولین کشوری هم تبریک بگیم. به هر حال به همه دستاندرکاران مثلا حاج آقا مظلومی که رئیس فدراسیون هستن، آقای امینی که سرپرست تیم بودن، جا داره ازشون تشکر بکنیم. و از دیمای سال گذشته خدمت شما عرض کنم که آقای رستگار و آقای میر اسماعیلی بنده رو به عنوان مربی تیم ملی جودوی بزرگسالان کشور دعوت کردن و داریم انجام وظیفه میکنم.
بله. خب چقدر با آقای یوسف زادگان ارتباط دارید؟
آقای حاج یوسف زاده بله. از دوستای عزیز منه، افتخار شاگردیشونه داریم. به هر حال اوائلی که من تیم ملی نابینایان کمبینایان قبول کرده بودم، به هر حال کار حرفه‌ای زیاد نکرده بودم، تیمداری زیاد نکرده بودم، از راهنمایی‌هایشون خدمت شما عرض کنم، از بحث فنیشون، از تجربیاتشون من زیاد استفاده می‌کردم. الانم زیاد همدیگر رو نمی‌بینیم ولی به هر حال ارتباط تلفنی داریم، به هر حال حالی ازشون می‌پرسیم چون ایشون هم خوب حرف میزنن هم حرفای خوب میزنن. از همینجا عرض ادب دارم خدمتشون.
عزیزی بودن که به هر حال همکلاسی من بودن در دانشکده تربیت بدنی و صرفا به دلیل اینکه جودو حفظ بشه از سر کلاس بلند شدن و رفتن و با دانشکده خداحافظی کردن ولی به سوی جودو رفتن.
طبیعتا منم همین سوالو کردم، من از ایشون سوال کردم گفتم شما که دانشگاه چیکار کردی، دانشگاه رو به کجا رسوندی؟ گفت که به خاطر جودو دانشگاه رو فعلا کنار گذاشتم ولی فکر کنم دارن ادامه میدن
انشالله. خب سپاسگزاریم از شما آقای قرقوزلو. یه موسیقی کوتاه دیگه میشنویم و بعد در خدمت
انشالله.
موسیقی بله ممنونیم. در برنامه اتاقی در حومه خاطرات در خدمت جناب آقای ناصر قره‌بزلو از جودوکاران و مربیان ارزشمند جودوی کشورمون هستیم. در صحبتاتون به افتخاری اشاره کردید، افتخار مربیگری کمبینایان و نابینایان. واقعا با این ورزشکاران کار کردن هم هنر میخواد و هم افتخار بزرگیه، و با توجه به اینکه افتخارات بسیاری هم در این چون و در پاراسیایی به دست آوردن، دیگه طبیعتا ارزش و مقام این عزیزان در جامعه بیشتر و بیشتر شده. چه احساسی دارید وقتی با این عزیزان کار میکنید آقای قره‌بزلو؟
باور کنین من وقتی اینا اردوهاشون نیست من یکم بار منفی میگیرم، اصلا ازشون وقتی
یعنی
دور میشم
تنهایی،
آره احساس تنهایی میکنم. با اینی که من خودم از روحی شاد و شادابی برخوردارم، همیشه هم به هر حال ورزشمو هر روز من انجام میدم، اینم خود این ورزش کردن به هر حال دویدن، شنا، جودو و خدمت شما وزنه سبکی زدن، اینا همه ضمن اینکه انرژی میگیرم، ولی وقتی از این بچه ها دور هستم یا اردوهاشون تشکیل نمیشه یا به هر حال از مسابقه برمیگردن دور هستم، یه احساس کمبودی میکنم. واقعا من مثلا هر شب باید با یکشون تماس بگیرم، یه سلام علیکی بکنم، یه کلکلی باهاشون بکنم.
اونا چطور؟
آره اونا هم با من در ارتباطن، حالا خدمت شما از طریق تلفن یا وقتی مثلا اینایی که تهران، ما نفر تهرانی نداریم ولی از شهرستان به هر حال، چون خراسان ما دو سه نفرمون بچه های خراسان هستن، مثل آقای رحمتی، مثل آقای عابد، مثل آقای علیزاده، ما یه وقت اونوری میریم، حتما میریم خونه زندگی های اینا سر میزنیم، مهمون اینا میشیم. بله باهاشون زیارت میریم. خدمت شما عرض کنم بقیه عزیزانم باهاشون ارتباط تلفنی داریم تا اردوامون هم که شروع میشه یه بحث خدمت شما عرض کنم که فشار تمرین هست، جدو به هر حال خودتون میدونین ورزش سنگینی هستش، یه قسمت اینا به هر حال خوب کار میکنن، گوش به حرف میدن، خوب تمرین میکنن، ضمن این که ما همون تو تمرین هم سعی میکنیم که شادابی خاصی باشه تو تمرین. ما اون بحث رفاقتمون وقتی وارد دوشک میشیم یکم کم رنگتر میشه و خارج از تاتامی ما باهاشون رفیق هستیم، با همشون به هر حال هم انرژی مثبت بهشون میدیم هم ازشون انرژی مثبت میگیریم. و خدمت به اینا رو من سوای جودو یه عبادت میدونم و عاشق این خدمت هستم، دوستشون دارم و دوستم دارم که تا روزی که برام امکان داره در خدمتشون باشم.
آقای قره‌بزلو در مقایسه وقتی که آموزشی میدید به این عزیزان با افراد عادی چقدر تفاوت دارن از نظر پذیرش مهارت ها؟
بله چون اینا به هر حال یه امتیاز بینایی رو کامل ندارن، به نظر من تمرکزشون بیشتره.
ولی هوشی از نظر هوشی؟
بله تمرکزشون بیشتره. یعنی ما خدمت شما هستم تو الان تو تیممون یه دونه اینا به یک، به دو و به سه هست. به یکشون نابینای مطلقه که ما الان تو تیممون آقای خدمت شما هستم که میشم بنی تبا رو داریم از اصفهان.
بله.
من حتی میبینم این وقتی تنهاست داره یه چیزای مرور میکنه، دستی پای حرکت میده، میگم میسم چیکار میکنه، میگه این تکنیکی گفتی دارم مرور ذهنیش میکنم که یعنی آماده تر بشه. اینا فقط فرقش این استش که ما باید بیشتر حوصله به خرج بدیم، بگیم که آقا تو این تکنیکی که میگیری دست از اینجای لباس باید بگیری، پا را اینجا باید بذاری، این تکنیکو به این حالت بچرخی انجام بدی، حریف وقتی شما میچرخی زانو چه حالتی داشته باشه، دستات چه حالتی داشته باشه، حریف کجا پرتاب میشه، ادامش بدی تو خاک بتونی تکنیک خاک بگیری. یکم وقت بیشتری میخواد، حوصله بیشتری میخواد. خدمت شما هست که اینم خدا به ما داده.
حالا یه قره‌بزلو، شنوندگان ما بخوان بدونن که نابینایان ما چگونه مسابقه میدن، چگونه در برابر حریف قرار میگیرن، چگونه میتونن فنون رو اجرا بکنن، امتیاز بگیرن، به چه شکلی مسابقات